ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. در بعد از ظهر روز دوشنبه 12 دی ماه 1401 به شما در همراهی با مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم. در مجله بعد از ظهر امروز هم نگاهی میکنیم به آخرین تحولات مربوط به ایران و جهان تا کنون. ابتدا مطابق هر مجله دیگر مرور میکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم نوشین سید حسین.
سپاسگزارم بابک. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با استقرار گسترده ماموران حکومت در خیابان‌های شهر جوانرود، جو شدید نظامی امنیتی شامگاه یک شنبه در این شهر در استان کرمانشاه ادامه یافت. این رویداد پس از آن است که روز شنبه تیراندازی ماموران حکومت به سوی شرکت کنندگان در مراسم 40 شماری از کشته شدگان اعتراضات در جوانرود به کشته شدن یک جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی انجامید. بر پایه گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، در جریان تیراندازی ماموران حکومت در روز شنبه 15 تن از جمله یک نوجوان 16 ساله نیز مجروح شدند. به دنبال اعلام وزارت بهداشت درباره آغاز موج جدید شیوع ویروس کرونا در کشور، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس درباره کمبود دارو هشدار داد. حسین علی شهریاری روز دوشنبه در این باره در تلویزیون دولتی ایران اینطور گفت:
11 امت یعنی 11000 میلیارد تومان به شرکت‌های دارویی بدهکاریم و پولشون رو ندادیم. من نگرانم، علی‌رغم اینکه وزارت بهداشت ما میگن که ما داریم، آماده داریم، همه چیزو داریم، ولی اون کسانی که باید دارو رو تولید کنن، دارو رو توزیع کنن و طلبشون ندیم، سرمایه در گردش نداشته باشن، به مشکل برمی‌خوریم.
بیشتر مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو سجاد اسماعیلی با ذکر کمبود 106 قلم دارو نسبت به کمبود بحرانی دارو هشدار داده بود. اوکراین اعلام کرد حملات سهمگین پهپادی روسیه که برای سومین شب متوالی شهرهای این کشور را هدف قرار داده بود خنثی کرده است. به گزارش رویترز، پس از شلیک ده ها موشک در شب سال نو میلادی، روسیه روزهای اول و دوم ژانویه ده ها پهپاد شاهد ساخت ایران به سوی اهداف غیر نظامی پرتاب کرد. مقام های کیف روز دوشنبه اعلام کردند تمامی 39 پهپاد ارسالی در موج جدید حملات را ساقط کردند که 22 فروند از آنان در آسمان پایتخت سرنگون شدند. رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین آندرای یرماک در این باره گفته است روسیه ماها در تلاش بود تا زیرساخت‌های کشور را نابود کند، اما اکنون اوکراین تجهیزات دفاعی لازم را به دست آورده است. رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید به رغم تحریم‌های فلج کننده آمریکا علیه کشورش، خواستار عادی شدن روابط با واشنگتن میباشد. نیکولاس مادورو در اظهاراتی تلویزیونی گفت ونزوئلا کاملا آماده است تا در جهت عادی شدن روابط سیاسی با آمریکا گام بردارد. ونزوئلا و ایران که هر دو تحت تحریم‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا قرار دارند، روابط خود با یکدیگر در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی را تقویت کردند. جمهوری اسلامی از جمله در حوزه‌های نفت و انرژی، ساخت خودرو و مسکن در ونزوئلا سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده است. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری می‌گوید در حال حاضر برای ورود اتباع چینی دستورالعمل خاصی اعمال نمی‌شود. علی اصغر شالبافیان در این باره به ایلنا گفت اعمال هر نوع مقررات درباره ویروس کرونا برای ورود گردشگران نیازمند ابلاغ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا است و تاکنون چنین ابلاغیه‌ای از سوی این ستاد صادر نشده است. این در حالی است که روز یکشنبه وزارت بهداشت از آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور خبر داد و اعلام کرد که کادر درمان به حالت آماده باش درآمده است. به دنبال رفع محدودیت‌های سفر در چین و شیوع سویه‌های جدید ویروس کووید، 12 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و اسپانیا مقررات جدیدی برای ورود مسافران از چین وضع کردند. و یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به آمار وزارت بهداشت میگوید در سال گذشته حدود 21 هزار تن در کشور بر اثر آلودگی هوا جان باخته و بیش از 11 میلیارد دلار نیز خسارت وارد شده است. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست داریوش گل علیزاده این آمار را تکان دهنده خوانده و بهبود وضعیت محیط زیست و پایش هوا را نیازمند همکاری جمعی دانسته است.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لانه
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در چهارمین ماه اعتراض‌های سراسری ایران با وجود اقدامات مختلف حکومت برای سرکوب این اعتراض‌ها همچنان نشانه‌های از تداوم آنها به اشکال مختلف در نقاط ما گوناگون ایران دیده میشه. برای اطلاع از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها از همکارم کیانوش فرید میشنویم که در ارتباط مستقیم با ماست.
سلام به تو بابک و همه ی همراهان همشهری رادیو فردا. ما همچنان در ماه چهارم اعتراضات سراسری در ایران شاهد ادامه این اعتراضات به شیوه های متفاوت هستیم و کنارش بگیر و ببندها، فضاهای امنیتی در شهرها و صدور حکم‌های سنگین پی در پی. و البته بگم این روزها مدام جمع‌بندی که میشه گفت اینه که مراسم چهلم کشته شدگان بسیار زیر ذره بین ظاهرن. اعتراضات اخیر خانواده هایی که برای در کشته دادن و وجود فشارهایی که روشون هست از سوی نیروهای امنیتی و حکومتی فراخوان میدن، جمعیتی برای همراهی این خانواده ها حضور پیدا میکنن، بعد در مراسم شعارهای ضد حکومتی میدن و عملا این مراسم خودش تبدیل به یک صحنه اعتراض میشه. نمونه هاش رو ما در هفته اخیر بسیار شاهد بودیم، اما امروز بسیاری از وضعیت سمیروم مینویسن و هشدار میدن که صدای اعتراضشون بلندتر شده. حساب کاربری 1500 تصویر که از آبان 98 در واقع همیشه خبرهای اعتراضات رو پوشش میداد، حالا داره از شرایط نگران کننده اون منطقه میگه و هشدار میده و میگه شرایط در سمیروم بعد از برگزاری مراسم چهلم دقیقاً که برخی از جانباختگان در اونجا بودن به قدر شلوغ میشه، حتی تجمع در مقابل فرمانداری این شهر میشه که الان وضعیت بحرانیه. به نوشته کاربران حتی شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی که کم و بیش میاد بیرون چون اینترنت هم خیلی وضعش بد هست اونجا، در روز یک شنبه موجی از بازداشت‌ها هم هست، صحنه حضور سنگین نیروهای امنیتی هست، تعدادی رو دستگیر کردن. تا اونجایی که ما میدونیم از اسامی حداقل دو تاشون خواهر و پدر علی عباسی از کشته شدگانی هستند که 8 دی ماه مراسم 40مش برگزار شد. علی عباسی از شهر جوانرود هم اگر بریم به اون سمت، اونجا هم از روز شنبه تا همین الان خبرها حاکی از ادامه جب شدید نظامی امنیتیه. ویدیوی همین امروز بیرون اومده نشون میده که نیروهای امنیتی، نیروهای سپاه پاسداران در خیابان به صورت گسترده حضور دارن. همه اینا هم باز برمیگرده به این که مردم شهر جوانرود روز شنبه 40 7 نفر از معترضان کشته شده رو در این شهر میخواستن برگزار کنن، اما نیروهای امنیتی در واقع اون آرامستان حاج ابراهیم رو محاصره کردن. در اطراف این آرامستان خیابانهای جوانرود به قدر فضا امنیتی شد در روز شنبه، اقدام به پرتاب گاز اشکاور حتی تو خودروهای مردم، فیلمایی نشون میده که تو خودروها گاز اشکاور زدن و شلیک گلوله به سوی معترضان کردن که به کشته شدن حتی یک جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی منجر شد. یک صدایی هم ما داریم از اون سانحه و اون روز، اگر میشه با هم گوش بدیم. علاوه بر کشته شدن برهان الیاسی، معترضانی که در روز شنبه در جوانرود با شلیک گلوله ساچمه‌ای و جنگی زخمی شدند. بنابر شبکه خبری که شبکه حقوق بشر کردستان میده به 15 نفر رسیده و الان هم که شهر به شدت امنیتی و نظامی داره گزارش میشه. و فقط بگم که علاوه بر این اعتصابات هم در اون منطقه ادامه داره و اتفاقی هم که کنارش افتاده اینی که حداقل 10 نفر از بازاریان رو گرفتن برای اینکه به زور به اینا میگن بیاین مغازهاتون رو باز کنید و اینا نمیکنن و ظاهرا 10 نفر از بازاریانی که اعتصاب کردن در حمایت از این معترضان هم الان دستگیر شدن. من کوتاه بگم حتی صادق زیبا کلام نوشته ای رو منتشر کردن خودش رو به خاک حاکمیت و نوشته قدرتتون رو فقط خواستید به رخ مردم شهر جوانرود بکشید، چه دارید میکنید؟
مرتبط با همین موضوع برگزاری مراسم 40 کشته شدگان اعتراض ها در دقایق اخیر هم تصاویری منتشر شده که معترضان در آرامستان مهاباد در مراسم 40 کشته شدن شمال خدیریپور، یکی دیگر از این معترضان کشته شده، تجمع کردن و شعارهای اعتراضی سر دادن. کیانوش، درباره مسائل مرتبط به صدور احکام اعدام هم اگر بتونی ما رو به روز رسانی بکنی، آخرین تحولات این اتفاقات، احکام بحث‌انگیزی که برای تعدادی از معترضان صادر شده.
ببین، اعدام ها همچنان یکی از مهمترین مسئله های این روز و این اعتراضات اخیر، حکم هایی که برای ایجاد رعب و وحشت به گفته بسیاری همینطور فلدهی داده میشه. معترضان جوانی که با دادگاه های نمایشی بدون وکیل با اتهام های واهی گاهی با اعترافات اجباری روبرو هستن. الان ما میدونیم حداقل گزارش سازمان حقوق بشر میگه 100 نفر در خطر حکم اعدامن یا اجرای این حکم قرار دادن توی یک چنین شرایطی. الان گزارشی رو ما داریم، آخرین موردش که الان من میتونم بگم خشم و عصبانیتش رو حداقل در شبکه‌های اجتماعی هم داریم شاهدش هستیم، مال مهدی محمدی فرد هست، یک نوجوان بازداشت شده که فقط 18 سال داره، در نوشهر گرفتنش و حالا دادگاه انقلاب ساری بهش اتهام فساد فی الارض داده، بهش اتهام محاربه زده و به او حکم اعدام دوبار رو داده و او فقط یه جوان 18 ساله در 8 مهر ماه از توی نیروهای پلیس گرفتنش. الان خبرها اینه که با اعتراف اجباری روبرو بوده و هیچ گونه وکیل انتخابی هم نداشته و متهمش کردن، چنین حکمی رو بهش دادن و میگن عامل هدایت و برنامه‌ریزی تجمع اعتراضی 30 شهریور بوده. هیچ کاری نکرده، هیچ خشونتی نکرده، ولی با چنین حکمی روبروه. دادگاه انقلاب علاوه بر حکم اعدام به این جوان 18 ساله بابت تبلیغ علیه نظام، بابت اغوا و تحریک مردم با اتهامایی مثل توهین به رهبر جمهوری اسلامی، اجتماع و تبانی ضد امنیت داخلی، علاوه بر دو بار حکم اعدام 7 سال زندان و 6 ماه حبس تعزیری هم بهش حکم داده. خب این حکم ها در حالی داده میشه که حکومت جمهوری اسلامی با همین دادگاه های نمایشیش 2 تن از معترضان جوان رو اعدام کرد که اون هم موجی از خشم و نفرت رو در تمام دنیا واقعا به دنبال داشت. امروز عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب داخل کشور، خودش یادداشت در نظام اعتماد منتشر کرده، میگه خلاصه کلامش اینه بابک که صدور و اجرای حکم اعدام محسن شکاری در درون خود نظام هم مقبول واقع نشده. بیشتر از اینم محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، اعدامش رو مصداق خون ناحق خوانده بود. علاوه بر حکمای اعدام، اتفاقی که داره میفته حکمهای سنگینیه که داره داده میشه به بسیاری از دانشجوها، شهروندان، و بعد با قرار وثیقه های سنگین اینها رو یه آزادی موقتی بهشون میدن که نمونه آخرش ما الان مادر رحام کوهستانی، معترضی که میگه من 500 میلیون تومان به من گفتن بده تا ما بچه تو آزاد کنیم، من الان در واقع با تداوم بازداشت پسرم حتی خرجی زندگی هم ندارم، مایحتاج روزانه‌ام هم نمیتونم تهیه کنم، حالا دادگاه رام نمیدم، من از کجا این وثیقه رو بیام بدم که پسرم آزاد بشه.
مرتبط با همین صدور احکام اعدام هم در دقایق اخیر خبرگزاری میزان که اخبار قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو منتشر میکنه یک خبری منتشر کرده و گزارش ها درباره رد حکم اعدام محمد بروغنی از متهمان اعتراضهای اخیر رو رد کرده و گفته که حکم اعدام این معترض در تاریخ 15 آذر ماه در دیوان عالی کشور هم تایید شده. در ساعت‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی اخباری منتشر شده بود مبنی بر احتمال نقض حکم اعدام محمد بروغنی. روز شنبه 10 دی در اشکزر یزد مراسم تدفین مهدی زارع اشکزری برگزار شد که گفته میشه در اعتراض ها بازداشت شده، اما چند ساعت پس از آزادی موقت وارد کما میشه و پس از 20 روز جان خودش رو از دست میده. در ساعت‌های اخیر مشخص شده که مهدی زارع اشکزری دانشجوی یکی از دانشگاه‌های ایتالیا در سال‌های گذشته بود. برای پیگیری موضوع مرگ مهدی زارع اشکزری با علی جنابان، فعال فرهنگی ساکن شهر بولونیا، گفتگو کردم که از آشنایان و دوستان آقای زارع اشکزری بوده. ابتدا درباره نحوه آشنایی او با ایشون پرسیدم.
ببینید، ما در خارج از کشور مخصوصا توی بچه های دانشجو یک گروهی هستیم که همه هم دیگر رو تقریبا میشناسن. در سالی که ایشون اومدن بولونیا، فکر میکنم یکی از دوستان من قرار بود بره به استقبال بچه های تازه وارد که کمکشون کنه و اون روز کار داشت و اون چیز که در خاطرم هست منده رفتم و اولین برخوردم با مهدی در روزی بود که تازه وارد این شهر شده بودن.
چه سالی بود؟
من فکر میکنم در سال 2015 بود.
ایشون به تحولات سیاسی اجتماعی ایران حساس بود؟ دنبال میکرد این تحولات رو؟
ببینید، نمیتونم بگم کسی از آدمهایی که بیرون از کشور هست نسبت به تحولات سیاسی ایران بیتفاوته، چون که اصلا یکی از دلایلی که نمیدونم، شاید صحبت خواهیم کرد در مورد این که مهدی ادامه تحصیلش رو منوط کرد به یک زمان دیگه، مسائل مالی بود و این مسائل مالی سیاست هست که روش تأثیر میذاره. که به قول آگوست وال، ما از موقع از خواب بیدار میشیم با سیاست بیدار میشیم، چون وقتی میریم سوپرمارکت شیر بخریم به اون قیمت شیر تأثیر میذاره تصمیمات سیاسیمون. بنابراین همه ما به نظرم به نوعی با سیاست درگیر هستیم و چون رو زندگیمون تأثیر میذاره و خیلی از ما که از ایران میایم بیرون به خاطر همین مسائل سیاسی هست. این یکی از همون آدم هایی بود که نسبت به مسائل سیاسی و مردمش هم بیتفاوت نبود، کما اینکه مهدی برگشت خاطر اینکه احساس میکرد خانوادهش بهش نیازمنده.
چه سالی برگشت به ایران؟
حدود 2 سال پیش. مادرش بیمار شد، فکر میکنم در ابتدای کووید ایشون از دست رفت و مهدی برگشت به ایران.
و زمانی که در ایران بود شما با ایشون در ارتباط بودید؟
بله، ما چند بار با هم در تماس بودیم. البته مهدی برای من و من جای حالش بودم، دوست داشتم بدونم که اونجا وضعیت به چه صورته و کی بر میگرده برای کار اقامتش. خب اینجا آدم بعد یه مدتی بالاخره یک زندگی درست میکنه، یک عادتهایی داره، برای خودش آیندهی رو پیش بینی میکنه. مهدی هم از این قاعده مستثنا نبود و قرار بود برگرده.
در زمان اعتراضها هم با ایشون در تماس بودید؟
نه متاسفانه.
از دوستان و آشنایان دیگرتون درباره اتفاقات احتمالی که برای آقای زارع اشکزری افتاده شنیدید؟
ببینید، چیزی که بهش اشراف داریم فکر میکنم همه متفق القول اینه که مهدی مثل بسیاران دیگه، فکر میکنم مثل همه که در پی احقاق حقوق اولیه انسانیشون هستن به نام آزادی، در تجمعات شرکت کرد، در اعتراضات شرکت کرده بود و اونجا بازداشت میشه. متاسفانه شکنجه بسیار شدیدی میشه، به اندازه ای که به طوری که گویا بینی شکسته بوده، دندونها شکسته بوده و لطمات جدی میبینه و بعد از آزادی موقت گویا به بیمارستان میره به خاطر این شکنجه که شده در زندان و اونجا به کما میره در روز 20 روز. و بعد
اونجا در ایتالیا درباره این اتفاق چه اقداماتی انجام شده؟ نهادها و رسانه‌های ایتالیایی یا مطلع شدن از این موضوع و همینطور دانشگاهی که آقای اشکزری در اون تحصیل می‌کرد؟
دیروز در بولونیا روز اول ژانویه تظاهرات برای روز صلح بود و همی شرکت کردن. بعدم همینطور و خیلی از دوستانم شهرداری بولونیا در مورد ایران صحبت کرد، در مورد انقلاب ایران، انقلابی که توسط زنها اتفاق افتاد، در مورد مهدی صحبت کردن، در مورد کشته شدنش، در مورد شکنجه شدنش و چیزهای دیگه. مؤسسات دیگه، انجیو های دیگه اومدن صحبت کردن، همه از مهدی نام بردن. حالا دانشگاه رو هنوز خبر نداریم، ولی فکر میکنم امروز بعد از ظهر جلوی دانشگاه داروسازی که مهدی دانشجو داروسازی بود، قرار خود ایرانی ها تجمع داشته باشن، ما تجمع میکنیم و یادبودی براش برگزار میکنیم. از دانشگاه میخواییم که ریاکشن نشون بده و داره کارهای صورت میگه. خب امروز دومی روز ژانویه هست میدونیم و دانشگاه هم تعطیله، ولی فکر میکنم تا به این روز اکثر روزنامه های ایتالیا، روزنامه های مهم مثل استمپا، مثل ریپوبلیکا، همه این خبر رو کار کردن، نوشتن و بسیاری از کانال های تلویزیونی در موردش صحبت کردن که من اینو از نزدیک مطلعم چون باشون در ارتباط بودم این چند روز.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در ادامه فشارها بر روزنامه نگاران در ایران، امروز خبری منتشر شد درباره بازداشت مهدی قدیمی، یکی دیگر از روزنامه نگاران که دیروز در خانه پدرش بازداشت شده. دیروز خبر بازداشت میلاد علوی، خبرنگار روزنامه شرق، هم پس از احضارش به دادسرای زندان اوین منتشر شد. درباره این فشارها بر روزنامه نگاران گفتگوی داشتم با مسعود کاظمی، روزنامه نگار ساکن ترکیه، و از او درباره دلایل احتمالی این دوره تازه فشارها پرسیدم.
البته که بازداشت و سرکوب روزنامه نگاران و بیکار کردن اونها مختص به این حدود 4 ماه اخیر نیست، سابقه 44 ساله داره، اما در این 4 ماه خب میبینیم که به شدت افزایش پیدا کرده. بر اساس آمارهای غیر رسمی در سراسر ایران دست کم نزدیک 80 روزنامه‌نگار در این حدود 4 ماه بازداشت شدن. در روزهای اخیر که همونطور که شما گفتید، روز گذشته بازداشت آقای علوی خبرنگار روزنامه شرق رو داشتیم، امروز هم خبر بازداشت مهدی قدیمی رو منتشر شد که البته آقای قدیمی هم دیروز صبح ساعت 9 در شهر منطقه فردیس شهر کرج با یورش ماموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شده. نکته عجیب ماجرا اینه که خب مثلا مهدی قدیمی سالها بود که دیگه کار روزنامه نگاری نمی کرد. در گذشته یکی از بهترین خبرنگاران پارلمانی ایران بود، گزارش های درخشانی در حوزه پارلمان داشت، اما در سالهای گذشته به دلیل اینکه فضای روزنامه نگاری فضای بسته تری نسبت به گذشته شده بود، نهادهای حاکمیتی و حتی مدیران مسئول و روزنامه داران به روزنامه نگاری هایی که میخواستن نگاه مستقل تری نسبت به حکومت داشته باشن یا حتی نسبت به جریان های سیاسی درون حکومت مجال نمیدادن، فرصت نوشتن رو نمیدادن، و خب مهدی قدیمی سالها بود که دیگه خودش به صورت تلفیقی از خودخواستگی و جبر حاکم بر شرایط روزنامه نگاری ایران از این کار کناره گرفته بود و بازداشتش بسیار عجیبه. فراموش نکنیم همین امروز اخباری هم داریم مبنی بر وضعیت جسمی نامناسب نازیلا معروفیان، روزنامه نگار جوان و تازه کار سایت رویداد 24. این شرایط همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که حکومت علی‌رغم اون جست برقراری آرامش در کشور، خودشون هم میدونن که شرایط قطعا عادی نیست، چون اگر عادی بود نیاز به این حجم از بازداشت‌های هم شهروندان عادی که همچنان ادامه داره، شهروندان عادی معترض و هم روزنامه نگاران.
اشاره کردیم که آقای قدیمی چند سالی فعالیت روزنامه نگاری به شکل جدی مرسوم در داخل تحریریه ها نداشت. بر این مبنا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر حتی اظهار نظرها در شبکه‌های اجتماعی روزنامه نگاران یا شکل دیگری از اطلاع رسانی فراتر از اون شکل مرسومی که در روزنامه ها و رسانه ها مطرح هست حساس هستند و وقتی ببینند که ممکنه روزنامه نگاری در زمینهای مختلف همچنان ممکنه در یه زمینهای اظهار نظر داشته باشه باش برخورد میکنند؟
قطعا همینطوره. با نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جامعه ایران به خصوص در ماه‌های اخیر این موج خیلی بالا گرفته که فکر می‌کنم انگار بازجوها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حتی بیش از نوشته‌های رسانه‌های رسمی روی اظهار نظرهای روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی به شدت حساسند. من خودم تجربه این رو دارم، زمانی که بازداشت شدم و به زندان رفتم به دلیل هیچ کدوم از نوشته‌هام در در رسانه‌های رسمی نبود. همه پرونده‌ای که برای من و خیلی از روزنامه نگاران تشکیل شده بود به خاطر نوشته‌هامون در توییتر، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی بود. به شدت کنترل می‌کنن، نه فقط از طریق خود نهادهای امنیتی، حتی به مدیران مسئول نشریات فشار میارن که خبرنگار شما این اظهار نظر رو در شبکه‌های اجتماعی کرده و بگید حذف کنه، بگید پاک کنه، بگید صفحات خودش رو در شبکه‌های اجتماعی ببنده. اینها رو ما بارها در تحریری‌ها در ایران تجربه کردیم. ضمن اینکه مثلا مهدی قدیمی خب نویسنده یک پادکستی بود به اسم مد بویز که اون هم باز در مورد مسائل مبتلا به جامعه ایرانی بود و خب زبان صریحی هم داشت. من فکر میکنم مجموعه این علت و علل رو میتونیم در نظر بگیریم و اصولا در نبود نهادهای و انجمنهای صنفی مستقل در حمایت از روزنامه نگاران در ایران که سالهاست ما از فقدانش رنج میکشیم، نهادهای حاکمیت ساخته زیادن اما نهادهای مستقلی که حقوق صنفی روزنامه نگاران رو پیگیری بکنن وجود نداره و در چنین فضایی برخورد با روزنامه نگاران همیشه برای نهادهای امنیتی هم دم دستی ترین گزینه و هم راحت ترین کاره.
آلودگی شدید هوا در شهرهای مختلف ایران ادامه داره و مسئولان از تعطیلی مداوم مدارس و مراکز آموزشی در شهرهای مختلف صحبت میکنن، از جمله در تهران و البرز. برای روزهای آینده موضوع آلودگی هوا باعث شده که حالا نگاه ها متوجه تأثیر این موضوع بر حقوق اساسی بشر و حقوق اولیه بشر بشه. در این باره ساعتی پیش با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، گفتگو کردم و از او درباره نگاه ها به این موضوع و تأثیر این موضوع بر زندگی ساکنان شهرهای مختلف ایران پرسیدم.
ما میدونیم که هوای سالم برای سلامتی بسیار اهمیت داره. اگر امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته میشد، در ماده 25ش به طور مشخص وقتی صحبت میکنه از اینکه باید همه انسان ها سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خودشان و خانوادهشان هستن، به جای که از تامین خوراک صحبت کنه از هوای سالم، از آب سالم صحبت میکرد. برای اینکه اون موقع تقریبا بدیهی تلقی میشد که همه مردم دنیا از هوا و آب سالم برخوردار هستن، ولی که متاسفانه این موهبت هم از مردم تمام جهان گرفته شده به درجات و در ایران متاسفانه به خاطر ناکارآمدی و حکمرانی نامطلوب حاکمان ما با این موضوع بسیار بیشتر مواجه هستیم. و الان مسئله سوخت مازوت یکی از مهمترین مسائلی هستش که در کشور ما مطرح هست.
و آقای نایب‌هاشم، از منظر حقوق بشری در واقع حاکمان ایران و الان باید در واقع پاسخگو بدونست از این نظر، از نظر نقض حقوق بشر در این باره؟
مثلا هر موردی که نقض حقوق بشر باشه، چه در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی و چه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی که این هوای سالم در این محدوده می گنجه و حتی در ارتباط با اون چیزی که حقوق بشر نسل سوم تلقی میشه که محیط زیست و هوای سالم جزء اون هست، قطعاً چنین هست. چون میدونیم که جمهوری اسلامی، یعنی ایران در واقع که بعدن جمهوری اسلامی قبول کرده، از کشورهایی هستش که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو قبول کرده. یعنی وقتی که مجلس این ایران در قبل از انقلاب اون رو تصویب کردن، بعدن جمهوری اسلامی قبول کرده، بنابراین موظف هست که در این رابطه حتی گزارش بده که تا چه اقداماتی داره برای مقابله با نقض این حقوق. و طبیعیه که میدونید که گزارشگر ویژه ایران علاوه بر نقض جاوید رحمان، علاوه بر مسائل مختلف حقوق مدنی و سیاسی، توجه ویژه به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم داره و از این جمله مسئله هوای پاک هم در گزارش او منعکس میشه.
آقای نایب‌هاشم، از منظر پزشکی شهروندان تو این شرایط میتونن چی کار بکنن که سلامتشون کمتر آسیب ببینه؟
خب مسئله هوا وقتی که هستش با تنفس سر و کار داره. خب هر چقدر به محیط آلوده، یعنی به در واقع محیط شهری بیشتر حضور داشته باشن، بیشتر یعنی مجبور بشن تنفس بیشتری داشته باشن، یعنی تحرک بیشتری داشته باشن، این وضعیت براشون به شدت لطمه میزنه، یعنی که حرکت فیزیکی خیلی کمتری باید داشته باشن، باید ورزش تو این هوای ناپاک نباید بکنن و بسیار از مسائل سعی کنن حداقل کارها رو انجام داده بشن. اگه میتونن از ماسک استفاده کنن، از ماسکایی که هستش جلوی گازی مثل CO2 رو نمیگیره و SO2 رو نمیگیره و ولی که ذرات که کمتر از 2 میکرون هستند یا کمتر از 1 میکرون هستند، بسته به اینکه ماسک تا چه حد موثر باشه میتونه یه مقدار جلوگیری بکنه.
از اینکه همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا باشید.